ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا وارد عراق شد. نیمه شب گذشته اسرائیل به 9 هدف نظامی سوری حمله هوایی کرد. نتانیاهو می گوید آمریکا نباید برای ایجاد ثبات در عراق با ایران همکاری کند. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر خارجه آمریکا صبح امروز در پی دیدار از مصر و اردن وارد عراق شد. وی در این سفر با نوری المالکی نخست وزیر و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی عراق از طیف‌های مختلف دیدار و گفتگو می‌کند. جنیفر ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری در دیدارهایش اقدامات آمریکا را برای کمک به عراق در مقابل داعش بررسی می‌کند و از مقامات عراقی خواهد خواست هرچه زودتر روند تشکیل دولت جدید را آغاز کنند. با وجود تشکیل دوره جدید پارلمان عراق، هنوز مراحل تشکیل دولت جدید در آن کشور شروع نشده است. به گزارش روزنامه اسرائیل هارتس، اسرائیل بامداد دوشنبه به 9 هدف نظامی سوریه که شامل مراکز فرماندهی میشد، حمله هوایی کرد. این منبع می‌افزاید حمله در واکنش به موشک اندازی سوریه به اسرائیل، کشته شدن یک پسر اسرائیلی و مجروح شدن پدر وی و دو غیر نظامی دیگر انجام گرفت. رویترز در گزارش خود در این باره آورده که پیش از حمله هوایی اسرائیل مواضع نظامی سوری را با تانک هدف گرفت. طبق گزارش همین منبع قربانی موشک اندازی سوریه در بلندی‌های جولان یک پسر عرب اسرائیلی بوده و پدرش کارمند قراردادی وزارت دفاع اسرائیل بوده است. زمان حمله هوایی یاد شده در هر دو گزارش بعد از نیمه شب و بامداد دوشنبه گزارش شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز عقیده کرد که آمریکا نباید برای تثبیت اوضاع در عراق با ایران همکاری کند. وی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی NBC افزود آمریکا باید هم ایران را تضعیف کند و هم شبه نظامیان سنی به رهبری تشکل دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش را که در پی تسخیر بغداد هست. روز پنجشنبه گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که اگر ایران بر احترام به همه گروه‌ها در عراق تاکید کند میتواند نقش سازنده‌ای در آن کشور بازی کند. نخست وزیر اسرائیل پاییز گذشته توافق هسته‌ای موقت آمریکا و کشورهای قدرتمند جهان با ایران را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. این توافق بر مبنای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در برابر کاهش ابعاد برنامه هسته‌ای ایران حاصل شد. مقامات ارشد چین می‌گویند بر اثر باران و طوفان پنج روز گذشته در جنوب آن کشور 26 نفر کشته و 3 تن ناپدید شدند و این واقعه 650 میلیون دلار خسارت به بار آورده است. به گزارش وزارت کشور چین، طوفان و باران توأمانی که در نیمه هفته گذشته آغاز شد، سبب جابجایی 337 هزار نفر و نیازمندی 115 هزار نفر به کمک‌های اضطراری شده است. این وزارتخانه می‌افزاید تغییرات جوی اخیر سیل و رانش زمین را در 11 استان چین در پی داشته که سبب تخریب 8700 خانه، آسیب دیدن 6600 خانه دیگر و بلا استفاده شدن 4200 هکتار زمین زراعتی شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، صدای دیگر، خوش آمدید. من رویا کربی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. فکر میکنم حالا نزدیک یک ماه از زمانی که در مورد صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی گفتیم گذشته و در این مدت تعداد دنبال کنندگان این صفحه به نزدیک 500 هزار نفر رسیده و نزدیک به 350 تصویر از زنان ایرانی در این صفحه منتشر شده. اونطور که در معرفی این صفحه اومده، این صفحه متعلق تمامی دختران و زنانیه که در زادگاهشون گرفتار محدودیت‌های اجتماعی و قوانین بازدارنده هستند و در انتخاب پوشش خودشون آزاد نیستند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار آزاد در لندن و گرداننده صفحه آزادی‌های یواشکی، و همینطور سیه یمینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان برنامه امروز ما هستند. مسیح، خودت برای ما بگو که تا به حال با چه تهدیداتی روبرو شدی؟
من فکر می‌کنم بخشی از این تهدیداتی که میگید رو از خود صدا و سیما همه شنیدن. شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه که حالا من عیناً همون جملات رو به کار ببرم. روزنامه نوهدی خیلی تون روی کرده و تیترش همین بوده که رهبر کمپین کشف حجاب فاحشه از آب در اومد. خب وقتی صدا و سیما خبر دروغ تجاوز رو منتشر میکنه به یه روزنامه‌نگار بیرون ایران بدون اینکه اصلا باش چک بکنه، با خوشحالی هم که خبر رو مطرح میکنه و حتی در نگاهش اینطور هست که اگر زنی بهش تجاوز شده باشه اون زن فاحشه و فاسده، و با خوشحالی به جای اینکه کمک بکنن مثلا به یه کسی که قربانیه خیلی زوغزده خبررسانی میکنن، نشون میده که در قاموس چنین افرادی در واقع یک زن اگر هر کاری بکنه مورد قبولشون نباشه باید بهش اتهام جنسی زد. بیشتر اتهامات جنسیه.
اما خانم امینی، میرسیم به همون سوال تکراری همیشگی که بیش از 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چرا همچنان مسئله حجاب یکی از مهمترین مسائل جمهوری اسلامی، طوری که زمانی که فکر میکنن که این مسئله داره خدشه‌دار میشه از تمامی ابزارشون و حتی قوی‌ترین ابزارشون صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تخطیه کردن اون استفاده میکنن؟
در واقع اگر بخوایم از طرف جمهوری اسلامی این قضیه رو نگاه بکنیم، به نظر من این خیلی طبیعی هست از دید اونها، به دلیل اینکه شما ببینید آنچه که در 35 سال پیش اتفاق افتاد بعد از انقلاب، اولین اقدام انقلابیونی که وارد سیاست و وارد حکومت شده بودند آوردن حجاب اجباری به کشور بود. ببینیم این پرچم 35 سال افراشته نگه داشته شده برای اینکه نشون داده بشه این انقلاب یک انقلاب اسلامی بوده، برای اینکه نشون داده بشه این تغییری که در جامعه قرار رخ بده نمایشگرش و نمادش زنانی هستند که حجاب به سر دارن. بنابراین خیلی طبیعی هست که بعد از 35 سال اگر همچنان این حکومتگران که قوانین رو به نفع اسلامی شدن و به ضرر حقوق زنان تغییر دادن، مقررات و قوانین بسیاری وضع کردن برای اینکه نشون بدن این جامعه اسلامی هست، وقتی با این مقاومت درونی مواجه میشن و وقتی نخستین سنگر کسب شده که نشانه پیروزی اونها هست رو در خطر ببینن، از هر اقدام میگیریم که منحط‌ترین و غیر اخلاقی ترین روش‌های رسانه‌ای استفاده بکنن برای اینکه جلوی این تغییر رو بگیرن، برای اینکه جلوی این مقاومت گرفته بشه. من فکر میکنم که این حتی من به معنی تعیین این روش نیست، بلکه به معنی تبیین این روشه. اگر از اون ور خط قضیه نگاه بکنیم، این حفظ با چنگ و دندان سنگی هست که اونها در خطر میبیننش.
اما مسیح، با توجه به صحبتهایی که آسیه کرد، به نظر تو صفحه آزادی‌های یواشکی کدوم بخش از جمهوری اسلامی رو هدف گرفته که تو با چنین واکنش‌هایی و با چنین تهدیدهایی روبرو شدی؟
من فکر می‌کنم با اینکه اولین بار نیست که اتهام جنسی به یک روزنامه‌نگار زن میزنن و همیشه هم سابقه داشته، ولی برای اولین بار هست که رسانه‌های خارجی خیلی گسترده دارن این خبر رو پوشش میدن. درست زمانی که حاکمیت فکر می‌کرد که زنان دیگه پذیرفتن دغدغه حجاب برشون دغدغه اول نیست و تمام رسانه‌های جهان هم تمرکزشون روی مذاکرات هسته‌ای بود و مباحث سیاسی، ما می‌بینیم که الان دغدغه زنان معمولی کشور در صدر اخبار جهان نشست. شما ببینید یک فیسبوک در واقع این امکان رو داده به تک تک زنان که برای خودشون یک رسانه بشن، و الان فیسبوکی که هیچ هزینه‌ای نداره در برابرش یک صدا و سیمای ایستاده که میلیون ها و میلیارد ها تومان بودجه براش هزینه میکنن تا فرهنگسازی بکنه و شستشوی مغزی بکنه کسانی که امکان دسترسی به اینترنت رو همیشه فکر میکردیم که ندارن. اما همین خبری که صدا و سیما منتشر کرده یا روزنامه های داخل ایران دارن منتشر میکنن، خیلی خیلی بزرگترش رو زنان تسلیم کردن رسانه های دنیا رو که صدای اونا رو بشنوه. شما واشنگتن پست رو ببینید، سی ان ان رو نگاه بکنید، فیگارو، لوموند و روزنامه های بزرگ دنیا از من حرف نمیزنن، از زنانی که از زنجان، از آبادان، از اهواز، از شمال ایران، از کردستان، در شهرهای مختلف ایران حرف میزنن. حرفهای اوناست که داره توی رسانه‌های دنیا ترجمه میشه و برای نخستین بار هست که تصویر جدیدتری از زنان ایرانی داره با صدای بلندتر تو دنیا مطرح میشه و فقط در مورد مباحث هسته‌ای نیست. حقوق بشری که تو این دوره حداقل بعد از آقای روحانی یه خورده در حاشیه رفت، با این کاری که زنان کردن پررنگ‌تر شده. بنابراین من فکر می‌کنم حراسی که حاکمیت داره همین هست و خب چاره‌ای نداره جز اینکه منو تخریب بکنه تا حالا یا ناامید بشم این سفر رو ببندم، یا اینکه به هر حال خستگی میاره این سفر رو ببندم، یا ایجاد وحشت بکنه در دل زنان که اونها عکسی نفرستند و این سفر خود به خود بسته بشه.
من فکر می‌کنم هدف این قضیه ضربه زدن به جمهوری اسلامی نبوده، بلکه این جمهوری اسلامی هست که از هر چیزی و از هر اقدامی در اون کشور استنباط ضربه زدن به خودش رو داره. این که حداقل آزادی ها رو از زنان ایران دریغ میکنن مشکل زنان ایران نیست و مسئله این صفحه یا هر صفحه دیگه نیست، این مشکل واقعا وجود جمهوری اسلامی، یعنی این جمهوری اسلامی هست که این مشکلات رو پدید میاره و زنان ایران در طول این 35 سال گذشته همواره این آزادی ها رو در خانه های خودشون داشتن و چه بسا در عرصه های عمومی هم تا جایی که تون استن نمایشی از این آزادی ها رو نشون دادن. اما این که حراس جمهوری اسلامی از اجتماع این نمایش هست، از این که زنانی با هم جمع بشن و تلاش بکنن که نشون بدن که ما آزادی داریم، از این وحشت داره. اون چیزی که تخریب مسیح رو نشانه گرفته تخریب اون نقطه تمرکز این پراکندگی هست، این که افراد مختلف در یک جا جمع بشن. اون چی که جمهوری اسلامی ازش میترسه این هست که این یک نقطه شروع یک حرکت باشه، در حالی که اگر همین جمهوری اسلامی نگاه به جامعهش بکنه این جنبش وجود داره، در زیر پوست این جامعه مردم همواره همینطور رفتار کردن.
مسیح علی‌نژاد، تو تهدید شدی به اینکه مورد تجاوز قرار میگیری، به آدرس ایمیل تو ایمیل هایی فرستاده شده حاوی تهدید برای اینکه به تو حمله خواهند کرد، سرت رو خواهند برید و جسدت رو مقابل چشمان پسرت قرار خواهند داد. با تمام اتفاقاتی که در طی یک ماه گذشته افتاده الان تو کجا ایستادی؟ آیا فکر میکنی نباید این کار رو میکردی، یا فکر میکنی تا جایی که بتونی این سفر رو و این ارائه دادن آزادی های یواشکی زنان رو ادامه خواهی داد؟ برنامه چیه؟
من آدم شجاعی نیستم اما از این تهدیدها نمیترسم، به این دلیل که فکر میکنم فقط برای جد رو با وحشت هست و برای اینکه ته دلم خالی بشه و ته دل اونایی که دارن تصویر میفرستن خالی بشه، سعیم بر این هست که ادامه بدم سفر رو تا روزی که خود این زنان نخوان. من که دیگه نمیتونم در واقع اینها رو رهبری بکنم، بگم شما عکس بفرستید، شما این کار رو بکنید. بنابراین تا زمانی این سفر ادامه داره که خود زنان نخوان دیگه گزارش بدن از وضعیتشون.
خانم امینی، بیش از 70 نفر از روزنامه نگاران از این حرکت روزنامه نگاری و گزارشگری مسیح علی‌نژاد حمایت کردند و علیه گزارشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد اعتراض کردند. فعالان جنبش زنان در مورد این حرکت از آغاز تا به امروز، یعنی از به راه افتادن صفحه آزادی های یواشکی تا به امروز که مسیح علی‌نژاد با تهدید روبرو هستش، چه واکنشی نشون دادن؟
واقعیت هست که من جز طرفداری های پراکنده از سوی همکاران خودم، دوستان خودم و فعالان حقوق زن، حرکت اجماعی رو در حمایت از مسئله حجاب انتخابگرانه یا مخالفت با حجاب اجباری و حرکتی که در این صفحه فیسبوکی شروع شده هنوز ندیدم. شاید این اتفاق در آینده نزدیک بیفته. خب یه مقداری از این موضوع برمیگرده به شرایطی که فعالان حقوق زنان در داخل ایران و در بیرون ایران دارن. واقعیت این هست که مسئله حجاب همواره در بین کنشگران زن یک مسئله برای مبنای حرکت بوده، اما هرگز بر روی این مسئله در حداقل میشه گفت تا زمانی که ما در داخل ایران بودیم اجماعی صورت نگرفت. یک دلیل اون هم برمیگرده به این تفکر که این مسئله حجاب اونقدر سیاسی هست که میتونه برای کل حرکت‌های جنبش زنان که قدم به قدم و آرام آرام به دنبال تغییر در بطن جامعه بودن، شاید این تصور وجود داشته همیشه که حرکت روی مسئله مبارزه با حجاب اجباری یک نوع رادیکالیسم یا یک نوع حرکتی هست که باعث سیاسی شدن جنبش زنان میشه، فارغ از هر اتفاقی که در داخل جنبش زنان بیفته. این خواسته عمومی که اینطورین عیان شده غیر قابل انکار و غیر قابل نادیده گرفتن هست.
سپاسگزارم از مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن لندن، و آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن نروژ. برنامه این هفته صدای دیگر رو در حالی به پایان می‌بریم که هفته آینده برنامه صدای دیگر اختصاص خواهد داشت به یافتن پاسخ این پرسش که چرا مسئله حجاب مسئله اصلی جنبش زنان در ایران نیست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.